یکی از استانهایی است که بسیار علاقمندان رو در حوزه گردشگری به سوی خودش فرا میخوانه. آذربایجان غربی مردم با صفا و خونگرمی هم دارد و رنگین کمان اقوام و ادیان هست و امیدوارم که ما رو سربلند بفرمایید و به استان آذربایجان غربی سفر کنید. روزهای خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.
در این برنامه شب‌های ایران با شما از گل گفتیم. وقتی از گل میگیم، انواع گل‌های زیبای استانمون چهارمحال و بختیاری رو به خاطر میاریم که هر کدومشون رنگ و بویی دارن، از گل بابونه یا باوینه تا لاله واژگون یا اشک مریم، زنبق وحشی، سنبل و خیلی از گل‌های دیگه. بابونه از اون گل‌های محبوبه که در شعر شاعران بختیاری هم هست. شاعر خوشذوق بختیاری خانم فریده چراغی هم کتابی داره به نام گل باوینه.
من وقتی صحبت از گل می شود بیاد بهار و بیابانهای سرشار از گل لاله سرخ می افتم و یاد شهدای جاودان خاطرات می باشم. احمد شیرباف، مشهد و رضا علیه السلام، نایب الوزیره همه شما عزیزان در رادیو جهانبین و شنوندگانتون می باشم.
بعد هم مسجد حسین نیون از اسمان خوش آدم چه کبارستان نیمیل مهمان مردمان قدرت منده شهی سرگل بلایی از پوسو مهمان دوست و دست مریضا خدا آقا به تدون بده و ما شهر کردون بدیم این ایام و از مهرم و نیلون از خدا دادی بدون داده و همه داده کنه سن محافظت کنه و مردم بیان تماشا کنن دل کنن چرا که خیر برکت بشت برای همه دو چرا که دور از مرغبا بشت.
من هستم از بانوالند ایران، شهر بسیار زیبای فراشه. واژه گل ما را یاد یک گلی میندازد که هیچ وقت پژمرده نمیشد و اگر باشد اون انسان ها با همدیگه با محبت هست. گل محبت، گل دوستی، گل همیاری، گل احترام گذاشتن به همدیگه، گل دوستی هامون. گل باشید اما عمر گل نداشته باشید.
ممنون از همراهی صمیمانه شما با شب‌های ایران. آرزو می‌کنیم لحظه به لحظه عمرتون همراه باشه با طراوت گل‌های بهاری، با سلامتی و دلخوشی و آرامش و موفقیت‌های پی در پی. خدایا چنان کن که سال نو سال ما باشد، سعادت، بخت نیکو، حال خوش، تقدیر ما باشد. سپاسگزاریم از همراهیتون. خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moğuzda 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیوسونو پخش میدینیز هستیم زیشیدیسیز ممنونم دوستلار سیزین همراه لوزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفسیز و توجه زی جلب لیفتی ادامه برنامه لنه خدمت زلاخ و تقدیم لوزم چطور شب و مولی برنامه
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. دو شب گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پولیکوشکا نوشته لئون تولستوی ترجمه رضا عقیلی برایتان گفتیم پولیکوشکا 5 فرزند داشت و برده زن مالکی بود. او قبلا شاگرد میراخور بود و پیش او سرقت را آموخته بود و گاه بیگاه دست به دزدی می‌زد. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می‌سپاریم. اکثر جمعیت را کشاورزان و دهقانان تشکیل می‌دادند. البته افراد ثروتمندی هم بین جمعیت وجود داشت که کسی با آنها کاری نداشت. یکی از این افراد ارمیل نام داشت که صورتش برق می‌زد و روستاییان او را به سبب سکه‌های طلایش شکم گنده خطاب می‌کردند. دیگری هم به نام استاروستین با تمام قدرت فریاد می‌کشید که هیچ کس حق نداره سمت من بیاد. من 4 پسر دارم و یکی از اونا هم به خدمت سربازی نخواهد رفت. هرچند دوتلوف به لاشخور و جوجه می اندیشید، اما فرزندانش شباهتی به جوجه نداشتند. چون ابدا تکان نمی خوردند و حرفی نمی زدند و آرام پشت سر پدرشان ایستاده بودند. پسر بزرگتر به نام ایگنا 32 ساله بود و دومی هم به نام واسیلی مانند برادر بزرگتر خود ازدواج کرده بود و به درد سربازی نمی‌خورد. سومی ایلیوشکا نام داشت و برادرزاده پیرمرد بود و تازگی عروسی کرده بود. رنگ چهره اش سپید بود و لباسی از پوست خز بر تن داشت. جلوی سورچی کالسکه پست ایستاده بود و به جمعیت نگاه می‌کرد و با خونسردی کسی که نسبت به آنچه می‌گذرد بیگانه است سرش را می‌خاراند، در صورتی که جریان واقعه درست به شخص او ارتباط داشت. یکی از حاضران می گفت پدر بزرگ منم سرباز بوده، بنابراین منم با قرعه کشی مخالفم. نه برادر، این معافیت قابل قبول نیست و اونو نمی پذیرند. در آخرین دوره سربازگیری میخائیلوویچ رو گرفتن در حالی که هنوز عموش زیر پرچم بود. دوتلوف اعتراض کرد تو نه پدر داری نه عمویی که به تزار خدمت کرده باشه. خودت هم آدمی هستی که نه به درد ارباب میخوری نه به درد اتحادیه. تو جز میخارگی تا حالا چه کار کردی؟ فرزندانت تو رو ترک کردن، حالا اومدی دیگران رو معرفی میکنی؟ منو که میبینی 10 سال مأمور مخصوص پلیس بودم. تصدی امور چندین دهکده با من بود. 2 بار هرچی داشتم یعنی دار و ندارم رو آتش سوزی از بین برد و از کسی کمک نخواستم. هرچی رو که حالا دارم با شرافتمندی به دست آوردم. آیا شما خیال دارید منو خونه خراب کنید؟ برادرم رو که در راه انجام وظیفه سربازی جون داده برگردونید؟ ولی ای برادران مذهبی، همونطور که خداوند فرموده باید عادلانه قضاوت کنید، نه اینکه به گفته های دروغ و برخلاف واقع یک نفر دائم الخمر گوش بدید. یکی دیگر از حاضران به نام کوپیلوف به دوتلوف گفت تو از برادرت حرف میزنی، در صورتی که همه میدونن هیئت رؤسای خانواده ها او رو برای خدمت سربازی تعیین نکردن، بلکه اعمال زشت خود او بود که اربابا مجبور شدن اونو به خدمت اعزام کنن. لذا این دلیلی نیست که تو بتونی به نفع خودت از اون بهره بگیری یا از این طریق کمک بخوای. نفر سوم جلو آمد و
و با حالت خشن و گرفته ای گفت قضیه روشنه. اربابا خدمت سربازی رو مفید میدونن و این وظیفه رو به عهده هیئت رؤسای خانواده ها گذاشتن تا تعداد مشمولین رو تکمیل کنن. اتحادیه فرزند تو رو تعیین کرده. اگه از این امن ناراضی هستی برو خدمت خانم و از او استدعا کن. کسی چه میدونه؟ شاید خانم فرزند منصر به فرد منو به جای پسر تو بفرسته. و با لحن خشمناکی افزود معنای قانون همینه. و با وضع تحقیرآمیزی دستش رو پایین انداخت. کسی که پسرش برای خدمت سربازی تعیین شده بود از راه رسید و گفت صحیحه. و با دلی مملو از کینه و بغض روی پله نشست. پیرمردی جلو آمد و پوستین دوتلوف رو کشید و گفت دوست عزیز، باید از روی وجدان و با روحی پاک قضاوت کرد. این موضوع خواست ارباب نه تصمیم هیئت. بقیه گفتن صحیحه. این بار نجار با صدای بلندی خطاب به دوتلوف گفت به من میگی میخاره، اما پسر خودتو باید از کنار کوچه ها جمع کن. برادرها اگه میخواهید دوتلوفا رو معاف کنید باید همین حالا نه فقط بین خانواده هایی که دو جوون دارن بلکه بدون شک بین کسایی که فقط یک پسر دارن سومین نفر تعیین کنید و برای خدمت سربازی بفرستید. اون وقت او به ریش همه شما میخنده. صداهایی در هم و بر هم شنیده میشد که میگفتند باید سومین نفر را از دوتلوفا تعیین کرد. دوتلوف پیر این بار موضوع سخن را تغییر داد و خواست ثابت کند که اگر در خانواده ای سه برادر جدا از یک دیگر هم زندگی کنند باز مشمول این قانون کلی می شوند و با اشاره و حرکت دست و چشم کت خدا را نشان داد. کت خدا لبخندی زد و سینه را صاف کرد و گفت اراده ارباب بر این تعلق گرفته که فرزند من سزاوار معاف شدن از سربازی باشه. باز نجار خطاب به دوتلوف گفت کاری نداره، اگه تو بخوای میتونی یکی عوض خریداری کنی، وضع مالی تو چنین اجازه ای میده. دوتلوف با خشم گفت فکر کنم تو پولای منو شمردی، ولی باید منتظر مباشر ارباب بمونیم، او تصمیم نهایی رو میگیره. بالاخره در این لحظه مباشر از خانه خانم ارباب بیرون آمد. کشاورزان یکی بعد از دیگری کلاه از سر بر می داشتند. کم کم سر و صداها فرو نشست تا یک باره همگی ساکت شدند. مباشر روی پلکان رفت و اشاره کرد که می خواهد حرف بزند. او با کت بلندی که دستایش را بی اراده در جیبش کرده بود و با کلاهی کارگری که تا روی چشم پایین کشیده بود با حالتی مغرورانه پاها را از هم باز کرد و از فراز پلکان بر این چهرهایی که به طرف او برگشته بودند نگریست. او در برابر این افراد با اطمینان خاصی حرف می‌زد و حالتش با زمانی که موقع حرف زدن با خانم داشت کاملا فرق داشت. گفت فرزندان من، تصمیم خانم بر اینه که میل ندارند هیچ کدوم از بردگان و مستخدمان ایشون برای خدمت سربازی تعیین و اعزام بشن. با توجه به این مسئله هر کسی دیگه ای رو که خود شما تعیین کنید مورد قبول خانمه و به سربازی خواهد رفت. حالا ما باید سه نفر رو انتخاب کنیم. دو نفر اول رو که همه موافقیم. سومین نفر باید یا از خانواده دوتلوف باشه یا یکی از افراد خانواده هایی که دو پسر جوان دارن. نظر شما در این باره چیه؟ چه عقیده ای دارید؟ جمعیت همه با هم فریاد زدند از دوتلوفا باید اعزام بشه. این خانواده از خانواده هایی که سه پسر جوان دارن. کم کم باز سر و صداها و داد و فریادها شروع شد و افراد به هم بد و بیراه گفتند. مباشر از 20 سال قبل اداره املاک خانم ارباب را به عهده داشت. او مردی پخته، باهوش و با تجربه بود. همانجا ایستاد و حدود یک روب به داد و فریادها و حرفای مردم گوش داد. تصمیمش را گرفت و ناگهان امر کرد همه ساکت شوند و به دوتلوفا گفت بین سه جوان خانواده قرعه کشی کنند. قرعه ها را آماده کردند. مباشر آنها را در کلاهی ریخت و یکی از آنها را بیرون کشید. قرعه به نام ایلیا برادرزاده دوتلوف بود. همه خاموش شدند. ایلیا با صدای لرزانی فریاد کشید واقعا قرعه به نام من در اومد؟ کسی حرف نمیزد. مباشر دستور داد فردای آن روز مخارج سربازگیری را که به هر خانواده 7 کوپک می‌رسید بیاورند و پس از اینکه گفت کار به پایان رسیده است از همه خواست متفرق شوند. همه در حالی که کلاهشان را بر سر می‌گذاشتند با سر و صدا راه افتادند. مباشر همانطور که روی پلکان ایستاده بود کسانی را که می‌رفتند با چشم تعقیب می‌کرد. وقتی دوتلوفای جوان از آنجا دور شدند پیرمرد را نزد خود خواند و هر دو به اتاق دفتر وارد شدند. مباشر در حالی که روی صندلی راحتی نزدیک میز نشست گفت پیرمرد، به حال تو دلم میسوزه، ولی تو یک کار دیگه هم میتونی بکنی. خدمت سربازی برادرزادت رو بازخرید کن. این کارو میکنی یا نه؟ دوتلوف پیر بیان که جواب بدهد نگاه معنیداری به مباشر انداخت. مباشر در جواب این نگاه گفت خودتو به کوچه علی چپ نزن. پیرمرد گفت من خیلی دلم میخواد که اونو بازخرید کنم، ولی با کدوم پول؟ ما تو این تابستون 2 اسب از دست دادیم، بعدم که برای برادرزادم جشن عروسی گرفتم. حتما چون ما شرافتمندانه زندگی میکنیم باید این بلا سر ما فرود بیاد. مباشر دست روی پیشانی نهاد و خمیازه‌ای کشید و دوباره این کار را تکرار کرد. میل زیادی به چای داشت و میخواست چایش را بنوشد. لذا رو به پیرمرد کرد و گفت پیرمرد، تو زیر زمین خونت جستجو کن، شاید 700 روبلی در اونجا پیدا کنی. من متعهد میشم عوض خوبی برای برادرزادت بخرم. دیروز جوونی رو دیدم که داوطلب این کار بود. آیا حاضر به خریداری هستی؟ آه، از خدا میخوام، چی بهتر از این؟ ولی خدا شاهده که مباشر با قیافه عبوس و جدی حرف او رو قطع کرد و گفت بسیار خوب پیرمرد، گوش کن، مبادا ایلیا بلای سر خودش بیاره و اقدامی علیه خودش بکنه. در این صورت تو مسئول خواهی بود. به محض اینکه امروز یا فردا دنبالش فرستادم باید بدون کمترین تأخیر حاضر بشه. تو مسئولیت داری که او رو صحیح و سالم همراه خودت بیاری. تو در این مورد جوابگو خواهی بود. چنانچه بدبختانه حادثه‌ای برای او اتفاق بیفته من پسر بزرگ تو رو به جای او به سربازی خواهم فرستاد. میشنوی؟ جناب مباشر، آیا اتفاقا نمیشه یکی از جوانای خانواده‌ای رو که 2 فرزند دارن به سربازی فرستاد؟ این عمل نادرسته که برادرم در حینی که سرباز بوده چشم از جهان پوشیده، حالا پسرش رو به سربازی بفرستی؟ چرا من باید یک چنین ظلمی رو تحمل کنم؟ او این جمله‌ها رو تقریبا با چشمانی اشکبار میگفت و چیزی نمانده بود که خود را روی پاهای مباشر بیاندازد. ولی مباشر گفت برو برو، هیچ کاری نمیشه کرد، حکم قانونه. مراقب ایلیا باش. تو مسئولیت او رو به عهده داری. دوتلوف در حالی که چوب دستی خود را بر زمین می‌زد به خانه بازگشت. صبح روز بعد مقابل خانه بردگان گاری کوچکی که معمولاً مباشر با آن به سفر می رفت ایستاده بود. اسبی که به این گاری بسته شده بود معلوم نبود چرا تبل نامیده می شد. دختر بزرگ پلیکوشکا با وجود باران توأم با تگرگ و با وجود باد سردی که می وزید پای برهنه دهانه اسب را با یک دست گرفته بود و خود را تا سرحد امکان از کله حیوان دور نگه می داشت و پیدا بود که از تبل فوق‌العاده وحشت دارد. در آرونک پلیکوشکا جنب و جوشی برپا بود. هوا هنوز تاریک بود. باران از پنجره‌ای که با کاغذ چسبانده شده بود به آرونک نفوذ می‌کرد و سپیده سحر از میان باران به زحمت پدیدار می‌شد. آکولینا لحظه‌ای آشپزخانه و فرزندانش را رها کرد. بچه‌های کوچکتر هنوز در بستر بودند و از سرما می‌لرزیدند. لحاف را از رویشان برداشته بودند تا پدرشان از آن برای مقاومت در برابر سرما استفاده کند و به جای لحاف روی بچه ها روسری پشمی انداخته بودند. آکولینا به شوهرش پرداخت و دست به کار آماده کردن او برای سفر شد. پیراهن تمیزی آماده کرده بود و کفشای مندرس و سوراخ او که به قول مشهور نرویه داشت و نزیره بیش از هر چیز او را نگران میکرد. زن فداکار جوراب پشمی خود را از پا درآورد و به شوهرش داد. سپس با پارچه‌ای پشمی که مخصوص عصر بود با ابتکار خاصی سوراخ‌های کفش را گرفت تا پای شوهرش از رطوبت مصون بماند. پلیکوشکا در حالی که روی بستر چون باتمه زده بود به مرتب کردن کمربندش اشتغال داشت تا مانند بند کثیف پیدا نباشد. در این موقع دخترکش را نزد نیکیتا فرستاد تا کلاه پشمی او را قرض بگیرد. بردگان و مستخدمان ارباب با بی‌نظمی و شلوغی فراوان نزد پلیکوشکا آمده بودند تا از او خواهش کنند در بازگشت از شهر لوازم مورد نیاز آنها را خریداری کند. چون نیکیتا از قرض دادن کلاهش خودداری کرده بود، پلیکوشکا ناچار شد کلاه مندرس خود را تعمیر کند. بالاخره پلیکوشکا سوار گاری شد. علوفه اسب را مرتب کرد، مهار را به دست گرفت و با هیمنه به راه افتاد. میشکا پسر کوچکش روی پلکان آمد، از پدرش خواهش کرد کمی گاری سواری کند. ماشکا دختر خردسالش هم که هنوز تته پته می کرد، با تعصب برادرش خواست او هم سوار شود. پلیکوشکا اسب را نگه داشت و لبخند زد. آکولینا بچه ها را سوار گاری کرد و به سمت پلیکوشکا خم شد و گفت مبادا قول و سوگندش را فراموش و نقض کند. پلیکوشکا بچه ها را تا دکان آهنگری دهکده برد و آنها را همانجا پیاده کرد. یک بار دیگر خود را پوشاند، کلاهش را مرتب کرد و اسب را به حرکت درآورد. تکانهای گاری گونه‌هایش را می‌لرزاند و پاهایش به گاری می‌خورد. دو بچه‌اش دوان دوان به سوی خانه رفتند. هوا بسیار بد بود. سوز شدیدی به چهره پلیکوشکا می‌خورد. همچنین صدای برخورد باد با کله اسب پیر تنین می‌انداخت. شدت باد گوش‌های حیوان را پایین می‌آورد و دم به دم چشمانش را فرو می‌بست. پلیکوشکا در فکر بود. تا چندی قبل سخن از تبعید او بود. بعد او را تهدید به خدمت سربازی کردند. ولی حالا می رفت که مبلغ کلانی پول بگیرد و برای ارباب ببرد. خانم به او اعتماد داشت. او حالا سوار گاری شخصی مباشر شده بود و همان اسبی که شخص خانم را در سفرها سواری می داد و کالسکه‌اش را می کشید او را سواری می داد. او الان مقامی مساوی پیش خدمت مخصوص ارباب داشت. حدود ظهر پلیکوشکا از گاری پیاده شد و وارد خانه ای شد که صاحبش افراد خانم ارباب را جا و مکان می داد. اسب را از گاری باز کرد و مقداری علوفه جلویش ریخت. خودش هم نهار را با کارگران و شاگردان صاحب خانه خورد. بیان که فراموش کند که بگوید برای چه کار مهمی آمده است. شب به خانه تاجر رفت. تاجر پس از دیدن نامه ای که پلیکوشکا با خود داشت پاکت پولی را به او داد. پلیکوشکا از کارگری که سواد خواندن داشت خواهش کرد کلمات محتوای 1617 روبل را که روی پاکت نوشته شده بود برای او بخواند. پاکت ضخیم بود. لاک و مهر بر چهار گوشه آن خورده بود. پلیکوشکا روی پاکت دست مالید و از اینکه این مقدار پول در دست داشت شادی کودکانه‌ای در خود احساس می‌کرد. پاکت را در سوراخ کلاهش گذاشت و کلاه را بر سر گذاشت و خوابید. ولی در طول شب چندین بار بیدار شد تا پاکت را دستمالی کند و هر بار که آن را در جای همیشگیش میافت غرور مطبوعی در خود احساس میکرد و چنین میاندیشید. این پلیکوشکای بی ارج و باها این همه پول با خود داره و اون را صحیح و سالم پیش خانوم خواهد برد. حوالی نیمه شب کارگران و مستخدمان تاجر بر اثر صدای داد و فریاد از خواب پریدند. داد و فریاد از افرادی بود که به خدمت سربازی اعزام شده بودند. تعدادشان 10 نفر بود که ایلیا برادرزاده دوتلوف، خود دوتلوف پیر، کت خدا و دو عوض جزو آنها بودند. پیسوز کوچکی در کلبه می سوخت. آشپز با عجله برخاست و شمعی روشن کرد. پلیکوشکا هم از جا برخاست و سرش را از بالای بخاری جلو برد تا کسانی را که آمده بودند ببیند. آنها همه هنگام ورود در آستانه در با دست صلیب روی سینه می کشیدند و روی نیمکت می نشستم. دوستان عزیز شب بخیر، خسته نباشید. اون چه شنیدید سومین قسمت رمان پلیکوشکا نوشته لئون تولستوی با ترجمه رضا عقیلی بود. امیدوارم فردا شب هم ما رو همراهی کنید برای ادامه داستان. تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
İrşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiyosu
AM modunda 1512 kHz FM-də 94.1 MHz دریای محبت پانهادم بر سر هستی بدین سودا که دریای
سر هستی بدین سودا که دریای من و طوفان من باشی. پایت سر نهادم تا سر و سامان من باشی، به راحت جان فدا کردم مگر جانان من باشی. به پایت سر نهادم تا سر و سامان من باشی، راحت جان فدا کردم مگر جانان من باشی.
Mamnunum varulur ki lütfeliyorsunuz Erdabil Radyosu'nda bizden hamrosunuz. Sesimizi yalan pakşfahidin ne şüdesiz dostlar. Edomi bağnamalarda davet ilyami şüdesiz. Ay şıkhında unvalli bağnamani.
Gecenin sesi şehirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözleyir. Yelkenlerim dumanlarda açılır. Aylı geceler. Ay şu anda
ben seni gördüm.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehribanlar mehribanı, yerin göğün taysız yaradanı, mutaal perverdigarın güzel adinan. Aziz ve hürmetli dostlar selam. گرامی شیدنر بیزیم سسیمیزی اردبیل رادیوسوندن علاوه رادیو نما طریقیننده شیده بیلرسیز. بوی برنامه ده مرحوم جلال آل احمدین ستار عنوانلی کتابن سیزه تانقدیراتیوخ. 162 و 3381 9000 نمرلی تلفونلار اختیاروزدادی و 30452 پیام نمرمیزدی. Əzizlər, arzumuz budur, hər yerdəki təşrifiz var, hər yerdəki bizim səsimizi eşidəyirsiniz. Şad ləhzələr, aramış ilə dolu anlar soğuşdurasınız inşallah. Ərdəbil Radiosu və Ay Işığında bərnaməsini eşidəyirsiniz. Necə ki, huzur zərz elədim, bir kitab mərifi eləyəcək. Mərhum Seyyid Cəlal Ali Əhmədin Sitar unvanlı kitabı xüsusda danışacaq. Amma qəbl az ki, söhbətimizə və mövzu bəhsimizə varid olaq. Bərnamənin əvvəl dəqiqələrin yaraşdırıq gözəl bir qətə musiqi ilə. Üstad Bahaddin Xorasaninin səsi ilə. Gecələr unvanlı mahnı xidmətinizə təqdim olay. Ümidvarıq inşallah ki, bəyənmiş olasınız.
Tahan geceler Ulağ neden danışır Ele bil ki nağıllar Efsaneden danışır Ele bil ki nağıllar Efsaneden danışır Zirvelerle Geceler bulağ başlıyor onun zümzümesiydi. Gecelerin sırdaşı, gecelerin sırdaşı. Zimrilerle doludur geceler bulak başı. Onun zümzümesiydi. Gecelerin sırdaşı, gecelerin sırdaşı. Ne deyir laylasıyla, çıltıyla akan su. O geçmişin halesini, geleceğin sirriydi. O geçmişin halesi, geleceğin sirriydi. Ulağlar değir göre, hey ahır coşur daşı. Gündüz gördüklerini, gece yakin danışı. Gece yakin danışı. Bulak ne değir görek, hey ahır coşur daşı. Gündüz gördüklerini, gece yakin danışı. Geceye gün danışın. Toz kimi şırıltıyla akan su. Ne için pozur gecenin o derin sükutunu. Ne için pozur gecenin o derin sükutunu. Bazen aynı süt kimi bezen kara geceler, kulak laylanı çalır. Yatanlara geceler, yatanlara geceler. Bezen aylı süt kimi, bezen kara geceler, kulak laylanı çalır. Yatanlara geceler, yatanlara geceler, yatanlara geceler, yatanlara geceler.
Bahaddin Xorasaninin Səsiylən Gecələr unvanlı mahnı təqdim oldu xidmət üzə Ay Işığında bərnaməsindən. Ərdəbil radiosundan. Necə ki huzurunuza yetirdim, Cəlal-i Ali Əhməd və onun mühüm əsərlərindən biri Setar kitabı xüsusda danışacaq. Cəlal-i Ali Əhməd yazıcı, ədəbi müntəqid və İranlı mütərcim 1340-cı ildə İranda siyasi və roşənfikri cərəyanlarla tanındı. Seyyid Cəlaluddin Sadat Ali Əhməd 1302-ci ilin Azər ayının 11-ci günü Tehranda dünyaya gəlmişdi. Atası Seyyid Əhməd Taliqani idi və bu xanavadənin kökü Taliqan şəhrindən idi. Dəbiristan doğranın Darülfununda soğuşdurdu, günüzlər saatsazlıq, simkeşlik, və dabbaxanada işlədi və gecələr dərsə getdi, ta diplom aldı. 20 yaşında olan zaman atanın istəyi ilə Nəcəf-i Əşrəfə gedib tələbə oldu, amma idamədə İrana qeyd edib, تهراندا دانشسرای آلیدن زبان و ادبیات فارسی رشتسنده لیسانس آلده. جلال آل احمدین ادبیات رشتسنده تحصیل علمی اونی یازی یازماغا مسمم الادی. اله بو دوراندهیدی که برینجی داستانی مجموعسی دید و بازدید آدینان منتشر اولدی. جلال آل احمد که او دورانن تبلیغلری اثرنده توده حزبینه قوشولموشدی، بو حزبین انحرافلارن گورن زمان توده حزبیننن آیریلدی و در خدمت و خیانت روشن فکران عنوانلی کتابن توده حزبینن خیانتلرین آشکار لمه گستینن یازدی. جلال آل احمد از کتابلاری خصوصا داستانی مجموعلرنده چالشیب او زماندکی جامعه در رایج اولان موزللر و خرافلری نقدلیب مخاطبلرینه بخصوص دا آگاهلیق وره. او مجموعه داستانلارن بیری که اجتماعی مضمونلارنان جهل، خرافه، افراطی عقیدلر و شایع اشتباهلاری داستان قالبینده نقده چکیب ستار کتابو دی. بو برنامه ده بو خصوص دا گنیش معلومات وردی کزوزن. عزیزلر، آی شغنده برنامه سنشده ایسوز اردبیل رادیوسوندان جلال آل احمدین ستار عنوانلی کتابون حضورزا معرفی الیف و او کتابون خصوصونده دانشیوخ برای اینکه به آیری بخشده حضورزا تقدیم الامش الاخ شعر و موسیقی بخشی آماده دی که حضورزا تقدیم الیم. امیدوارم انشالله بو بخش در رضایتوزی جلب الیم.
Torpağam, ellerin ağlar alayı var məndə. Gözü yaşlı arazi arpa çayı var məndə. Bayatı dağlı sinəmdən umanım qoy umsun, bir çiçek her derenin nəğmə payı var məndə. Yaylığından əl atıb dərməmişəm sevdicəyim, ellərin güllü yazı, güllü payı var məndə. Bükmə qorlu səsimi buxçalara, bükmə qorun, ıldırım aynasıyam, od harayı var məndə. Şən gülüm, qaç özünü qurtar əlimdən hələlik. Qurt var məndə, mənim nazlım, ayı var məndə. Qaç özünü qurtar əlimdən hələlik. Qurt var məndə, mənim nazlım, ayı var məndə. Canımı yollara sərdim, günəş addımlamadı. Həsrətin görnə dumanlı dolayı var məndə. Damarımda qan ağır addım atır, nə eləməli? Ellerin belki boğulmuş sarayı var mende.
Şehir Musiki bölümü